أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء بل تؤخذ مطلقة مع تجویز ان یقارنها شیئون او لا یقارنها. فالقسم الاول هو الماهیت و بشرط شی و تسمى المخلوق، والقسم الثانی هو الماهیت و بشرط لا. بحث در اعتبارات ماهیت بود، فرمودن که ماهیت سه اعتبار داره که از این سه اعتبار بیرون نیست و حصرش هم حصر عقلی است. برای اینکه یا با ماهیت چیزی شرط شده و یا چیزی شرط نشده. جا هم که چیزی شرط شده باشه، یک وقت وجود چیزی شرط شده و یک وقت عدم شیء، از این سه حال بیرون نیست. اونجایی که ماهیت باشه وجود چیزی شرط شده باشه به اون میگن ماهیت به شرط شی. مثل حیوان ناطقی را که شما در نظر بگیرید، به شرط این که سفید پوست باشه و قدش هم 1.5 متر باشه و وزنش هم 80 کیلو باشه و اهل قم هم باشه و روی صندلی فلان هم نشسته باشه، همه این مفاهیم رو وقتی به انسان اضافه کردید، این ماهیت میشه ماهیت به شرط شی. البته یکیش هم که اضافه کنید باز ماهیت به شرط شیه، هم که یه چیز اضافه بشه، حالا چند تا که شد بازم به شرط شی. قسم دوم ماهیت به شرط لا، یعنی ماهیتی که شرط شده که با او چیزی نباشه. مثل انسان به شرط اینکه خودش در نظر گرفته بشه، انسان به شرط اینکه چیزی باش نباشه، خود حیوان نه. قسم سوم ماهیت لا به شرطه. لا به شرط معنیش اینه که چیزی با او شرط نشده، نه وجود چیزی شرط شده که بشه به شرط شی، و نه عدم چیزی شرط شده که بشه به شرط لا، بلکه اینطور در نظرش گرفتیم که او شرطی ندارد. اینطور او را اعتبار کردیم، یعنی ملاحظه کردیم، در نظر گرفتیم که این شرطی ندارد، به طوری که می تواند با چیزی باشد و می تواند با چیزی نباشد. اینو بهش میگن ماهیت لا به شرط. یه وقت برای اینکه این تقریبه به ذهن بشه، مثال میذاریم به دعوت کردن. یه وقت شما، حالا تعلیق به محال میگن اشکال نداره، شما بنده رو دعوت میکنید به شرط اینکه من با دوستم که اسمش حسینه بیام منزل شما. این دعوت من است ولی به شرط شی. حالا چرا؟ حتما منو مقدمه قرار میخواید بدید برای حسین، ولی خب به هر حال مرا دعوت کرده اید به شرط این که با حسین بیام. اگه با حسین نیام رام نمیدی. اینو بهش میگن دعوت به شرطشه. یعنی زید رو دعوت کردم ولی به شرط این که یک کسی هم همراهش باشه. یه وقت نه، شما منو دعوت میکنید ولی میگید به شرطی خودت تک بیایی. ما خیلی اونطور هم برز به پاش نداریم، خودت تک اگه بیایی راد میری. این دعوت من است ولی به شرط لا، یعنی به شرط این که کسی با من نباشه، به شرط عدم شخص دیگر. یه وقت هم میگیم ما شما رو دعوت میکنیم، اختیار با شما، میخوایی با کسی بیا، میخوایی تنها بیا. این روش میگن دعوت لا به شرط. خب اگر با کسی بیام دعوت شدم، اگر با کسی هم نیام بازم دعوت شدم. این دعوتیه که با کسی هم بیام درسته، با کسی هم نیام درست، یعنی صدق میکند که من میگم من فلانی منو دعوت کرده، اگه با کسی هم رفته باشم اینطور دعوت کرده بوده، اگه تنها هم برم بازم اینطور دعوت کرده بوده. هر دوش مشمول اون دعوتی که کرده میشه، برای اینکه در خود دعوتش اینو لحاظ کرده بوده که من شرطی نمی کنم، نه شرط می کنم وجودش چیزی را و نه شرط می کنم عدم چیزی را. اینوش میگن دعوت لابشه. خب این نوع دعوت کردن اگر بخواد در خارج مصداق پیدا کنه چند جور مصداق میتونه داشته باشه؟ دو جور. مصداقش یا همون به شرط شیء است یا همون به شرط لا هست، ولی مصداقش با اون اتحاد داره، با اونها اتحاد، ولی خودش غیر اونهاست. یعنی این یه جور دعوت سومی بود. دعوت قسم اول این بود که دعوت میکرد مرا به شرط این که با حسین برم. دعوت قسم دوم دعوت میکرد مرا به شرط این که با کسی نرم، ولی این دفعه غیر اون دو دفعه است. اون دو دفعه دعوت کرده ولی این یه نور دیگه دعوته. پس این یه اعتبار ثالثی، این اعتبار مباین است از نظر اعتبار، از نظر مفهوم، از نظر ماهیت مباینه با اون دو اعتبار اوله، ولی تصادق داره از نظر مصداق. نظیر این که مفهوم انسان با مفهوم کاتب چیه؟ مباینه، ولی مصداق انسان همون مصداق کاتب. پس فکر نکنید که وقتی دعوت لا به شرط شد این یا همون اولیه است یا همون دومیه، پس این یه شیء ثالثی نشد. نه، ما بحثم در اعتبارات ماهیته. ماهیت سه جور اعتبار میشه که هر اعتبارش با اعتبار قبلی مباینه، که لازمه تقسیم همینه، باید اقسام همه با هم مباین باشن. ولی این اعتبار سوم که با اون دو اعتبار مباینه از نظر مورد، گاهی این سومی موردش همون اولیه است، مورد اولیه است، گاهی موردش همون مورد دومیه. یعنی اگر بخواد این دعوت لا به شرط محقق بشه در خارج، یا من تنها میرم پس میشه مصداق به شرط لا، اون وقت یه دعوت به شرط لا کرده بود چجوری میرفتم؟ تنها. یا با کسی میرم پس میشه موردش مثل مورد به شرطشه، یعنی اون وقتی که مرا دعوت کرده بود با شرط کسی چجوری میرفتم؟ پس این معنا از نظر مصداق یا مصداقش به شرطشه، یعنی هم به شرطشه میتونه مصداق این باشه هم به شرط لا، ولی خودش یه چیزیست مباین با اونها. دو سه اعتبار مباین که از نظر مصداق اعتبار سومی اهم است از اولی و دومی، از نظر مصداق اهمه، ولی از نظر مفهوم چطور؟ مباینه، مثل اینکه مفهوم انسان با مفهوم ماشی، ماشی یک مفهومی است مباین با مفهوم انسان. اگه مباین نبود عرضی نمیشد. عرضی یعنی چه؟ یعنی چیزی که خارج از ذات شیئه و عارض به شیء میشه. معنای انسان توش ماشی نیست، معنای انسان حیوان و ناطقون هست، نه ماشین. معنای انسان توش مستقیم القامه نیست. پس مفهوم انسان با مفهوم مستقیم القامه چطوره؟ مباینه. ولی مفهوم مستقیم القامه اعم از نظر مصداق از انسان، برای اینکه مستقیم القامه، برای اینکه این دوتا مباینن از نظر مفهومی، اصلا به طور کلی تساوی، تباین، انقص مطلق، انقص منوج، اینا مال کجاست؟ مال جایی که دو مفهوم مباین داشته باشی. اگه دو تا مفهوم مثل هم باشه اصلا معنی نداره نسبت سنجی. انسان و بشر هیچ وقت نسبت سنجی نمیشه. دو مفهوم که مباین بودن از نظر مورد و مصداق چهار حالت دارن یا تساوی دارن که در المنطق همین رو توضیح داده. پس بنابراین این اعتبارات سه اعتبار مباین، ولی اعتبار سوم از نظر مصداق اهم است از اعتبار اول و دوم، یعنی هم با اولی سازگار هم با دوم. بفرمایید این سه اعتبار که اولی به شرط شی بود، دومی به شرط لا بود و سومی لا به شرط، سه اسم دیگه هم داره. اولی رو بهش میگن مخلوطه به شرط شی، مخلوطه بهش میگن، برای به چیزی مخلوط شده دیگه، یه چیز بهش اضافه شده. دومی بهش میگن مجرده، برای اینکه او برهنه بودن درش شرط شده، به شرط لا، به شرط اینکه چیزی باش نباشه، یعنی برهنه باشه. سومی رو بهش میگن مطلقه، یعنی مطلق گذاشته شده، نه برهنه بودنش ملاحظه شده و نه با چیز مخلوط بودنه. این تمام میشه. این سه اعتباری که تمام شد، در اول فصل فرموده بودن اعتبارات ماهیت و ملحقاتش و مسائل ملحقش و ما یلحق بها من المسائل. ملحقاتش چیه؟ یکی از ملحقاتش اینه که خب این ماهیت ها کدومش کلی طبیعیه؟ کلی طبیعی یعنی چه؟ این چه صیغه ایه؟ می‌فرمایند در منطق خوندید که کلی سه رقم داریم، کلی منطقی، کلی بله طبیعی و کلی عقلی. کلی منطقی یعنی چه؟ منطقی وقتی میگه کلی مقصودش از کلی چیه؟ همین مالایمتنه فرض و صدقی علا کثیرین. به مصداقش کار نداره، مفهوم مالایمتنه فرض و صدقی علا کثیرین این معنای کلی است از نظر منطقی. خب این معنا مالایمتن فرسق علا کثیرین مثل چی؟ مصداق هم داره؟ عارض به چیزی هم میشه؟ بله مثل انسان. این معروضه رو اسمش میذارن چی؟ کلیه طبیعی. مفهوم الکلیه یسمى کلیا منطقیا و معروضه طبیعیا و المجموع عقلیا. مجموعش یعنی الانسان کلی، انسانی که لا یمتن فرض صدقی علا کثیرین، این اسمش کلیه عقلیه. اون وقت اونجا مطرح بود در حاشیه که این بحث بود که آیا اینا در خارج موجودن یا نه. شکی نیست که کلی منطقی در خارج موجود نیست. مفهوم ما لا یمتن فرض صدقی علا کثیرین در خارج نداریم، یه مفهومی است که معقول ثانی منطقیه، یعنی فقط تو ذهن جا داره و عارض هم میشه به چیزای ذهنی. به این مفهومه میگیم جزئی است یا کلی. پس خارج نیست، پس کلی منطقی در خارج نیست. کلی عقلی چطور؟ اونم یه جزئش محاله بیاد تو خارج، چون کلی عقلی یعنی الانسان الکلی، کلی که نمیتونه بیاد تو خارج. پس الانسان الکلی هم تو خارج نیست، چون مرکب ینتفی به انتفاع یکی از جزهاش. این یه جزئش در خارج منتفی است، پس خودش در خارج منتفی. اونی که جای بحث کلیه طبیعیه، کلیه طبیعی یعنی همون انسانه، یعنی همون ماهیت. اینی که یصدق علیه انه کلیون، عارض می شود به او کلیت، الانسان کلیون میگیم. این انسان، این کلیه طبیعی. اول میفرمان اگه بخواید ببینید در خارج موجوده یا نه، بعد این کلیه طبیعی کدوم یکی از ایناست؟ این اعتبارات سگانه. میفرمان کلیه طبیعی اونیست که مقسم میشه برای این سه اعتبار، یعنی انسان یا به شرط شیء است، یا به شرط لاست، یا لا بشه. پس خود انسان میشه چی؟ مقسم برای این سقه. چه این که میگیم کلمه یا اسم است، یا فعل است، و یا حرف. خود اون مقسمه انسان که میشه به شرط شی باشه، میشه به شرط لا باشه، میشه لا به شرط باشه، خود این مقسم که فوق این اقسامه و موجود است به وجود یکی از این اقسام. یعنی ما یک کلمه در خارج جدا نداریم غیر اسم و فعل و حرف. در خارج یا اسم داریم، یا فعل داریم، یا حرف. نه یه اسم، یه فعل، یه حرف، یه کلمه. کلمه وجودش به چیه؟ به وجود یکی از اقسام. انسانم یا اعتبار اولو داره، یا اعتبار دومو، یا اعتبار سومو. پس خودش مقصر است برای این سه قسم، یعنی یکی از این سه اعتبار را پیدا میکنه. خود او که مقسمه اسمش کلیه طبیعی، اونه که کلیت بهش عارض میشه. خب این میفرمان که آیا در خارج موجوده یا نه؟ میفرمان ببینید اگه یه مقسمی بخواد در خارج موجود باشه، چیش باید در خارج موجود باشه؟ اقسامش. چرا میخواد کلمه در خارج داشته باشید؟ اگر یه اسم در خارج باشه شما کلمه دارید، اگه یه فعل در خارج باشه شما کلمه دارید، اگه یه حرف در خارج باشه کلمه دارید. یعنی اگه یه مقسمی بخواد در خارج موجود باشه، به این که همه اقسامش یا دوتا از اقسامش یا یکی از اقسامش که در خارج موجود بودن، اون وقت مقسم در خارج موجوده. چون مقسم چیزی نیست چون اقسام چیزی نیستن جز همون مقسمی که یه چیزی کنارشون اومده. اسم چیه؟ همون کلمه ای که دلالت میکنه بر معنا مستقلن بدون زمان. فعل چیه؟ همون کلمه است که دلالت میکنه بر معنا مستقلن با زمان. حرف چیه؟ اونیست که دلالت نمیکنه بر معنای مستقل، معناش غیر مستقل. اون کلمه ایست که اینطوره. پس چون مقسم در اقسام موجوده، اگر یکی از اقسام در خارج بود، مقسم در خارج موجود. خب حالا این اقسام هیچ کدومش در خارج موجود هست؟ فرمان ماهیت به شرط شی که گفتیم در خارج موجوده. انسان با همه خصوصیات میشه کی؟ میشه ذهن. انسان با همه خصوصیات میشه ام. خصوصیات ام رو بهش اضافه کنیم میشه ام. پس به شرط شی در خارج موجوده، یعنی ماهیت مخلوطه در خارج موجوده. اون آخری هم مطلقه، ماهیت لا به شرط، گفتیم از نظر مورد، موردش یا همون به شرط شیء است یا به شرط لا. پس اونم مصداق خارجی داره. پس دو تا قسم از این اقسام در خارج موجودن. اگه دو قسم از این اقسام در خارج موجودن، پس کلی طبیعی در خارج موجوده، انسان در خارج موجوده. حال بلا اینکه انسان با هزار بند و بیل باشه، با هزار بند و بیل باشه، به هر حال انسانه. یعنی این زید همون حیوان ناطقه، بلا اینکه حیوان ناطقی هست که سفید پوستی هم کنارش هست، مومشکی بودن هم کنارش هست، 50-70 کیلو وزن هم کنارش هست، 1.5 متر قد هم کنارش هست، باشه ضرر بهش نمیزنه که او هست. یعنی ما الان جوهرون زو ابعاد سلاسن نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون رو داریم، هزار چیز دیگه هم داشته باشیم به اون لطمه نمیزنه، اون هست. پس بنابراین ماهیت کلی طبیعی در خارج موجود است، ولی همه اینا یادمون نره که موجود است نه معنای اصالت الماهیته ها. یعنی اگه فرد در خارج موجوده، کلی هم در خارج موجوده، چون کلی چیزی جز همین فرد، یعنی فرده چیزی جز همون کلی نیست که زمانه میبشت زمینه شده. ولی چجور موجوده؟ بالعرب اونی که موجود است در خارج چیه؟ وجود. خب حالا اگر کلی طبیعی در خارج موجوده، در جایی که این کلی طبیعی افراد زیادی داشته باشه مثل انسان، چند تا کلی طبیعی در خارج موجوده؟ ابن سینا میگه من در همدان با یه مردی برخورد کردم که قائل بود به این که یک انسان کلی در همه افراد موجوده. یعنی یه ماهیت حیوان ناطقه که هم زید است، هم امر است، هم بکر است، هم تقیس، هم نقیس، هم خالده و همینطور برو تا 4 میلیارده. پس یک کلی طبیعی است، یه حیوان ناطقه. میفرمایید دوتا اشکال داره. اشکال اولش اینه که پس اون در عین اینکه یکیه باید کثیر باشه، 40 میلیون، 4 میلیون، 4 میلیارد باشه، و واحد با کثیر مقابل همه. اگه شیء واحد کثیر نیست، اگه کثیر واحد. علاوه بر این هر فردی یه صفتی داره که دیگری اون صفت رو نداره، گاهی مقابل اون رو داره. مثل اینکه یکی وایستاده، یکی نشسته، یکی سیفیده، یکی سیاست، یکی بلنده، یکی کوتاست.
خب اون انسان، اون حیوان ناطقه به وحدته باید همه این صفات رو داشته باشه، یعنی متقابلات همه در او جمع شده باشه. پس این همین که میگن اجتماع ضدن محاله، اجتماع ضدن محاله، نه بابا، اجتماع ضدن که نه، اجتماع هزارها ضدن شده، چون یک انسان واحده و هزارها صفت متضاد را داره. پس بنابراین یه انسان، یه حیوان و ناطق نیست که در همه موجوده، بلکه هر نفری یه حیوان ناطقه، یه انسانه برای خودش. یعنی نسبت کلی با افراد، ابن سینا میگه مثل نسبت آباس با ابنا، مثل پدر میمونه که یه فرزند داره، یعنی هر فرزندی یک پدر داره، نه اونطوری که رجل همدانی میگفت که یه پدر است و اینا همه فرزند داشتن. چرا میشه یه پدر باشه؟ این بزباب تشبیه در مورد پدر و فرزند، میشه یه پدر باشه و همم فرزندای او باشن حضرت آدم، ولی ما میخواییم کلی طبیعی در افراد موجوده، اینو داریم صحبت میکنیم. یعنی یه پدر هم زید است، هم بکر است، هم تغییر، هم نقیص، این نمیشه. بذار اون تشبیه که گفتن نسبت افراد به کلی مثل نسبت ابنا است به آبا، نه نسبت ابنا باشه به اب، تمام شد. و اما الثالث، با قید کلیت که نیست، با قید کلیت باشه میشه کلی عقلی. بله، بعد از بحث خدمتتون هستم، ظاهرا اشکالی نداره به این وارد نیست. و اما الثالث، اعتبار سوم این است که لا یشترط معها شی، شرط نشود با ماهیت چیزی. یا من شما دعوت میکنم، هیچ شرطی هم نمیکنم، بل تو خذا مطلقه اخذ میشود ماهیت مطلق. انسان مطلق یعنی چه؟ یعنی مع تجویز ان یقارنها شیئون اولا یقارنها، با این تجویز، با اینکه اینو در ذهن شما خودتون اینو تجویز میکنید که چیزی با اون مقارن میتونه باشه، میتونه نباشه، این اعتبار نه اولی است و نه دومی، مباین است هم با اولی و هم با دومی، ولی از نظر مصداق، مصداقش یا همون مصداق اولی است یا مصداق دومی. پس سه اعتبار هست، ولو اینکه مصداق های این سومیه یا اولیه. فالقسم الاول هو الماهیت و به شرط شی، قسم اول رو اسم شدن ماهیت به شرط شی و تسمى المخلوقه، مخلوقا بشه. قسم دوم ماهیت به شرط لاست و تسمى المجرده. قسم سوم ماهیت لا به شرط است و تسمى المطلقه. والماهیت التي هي المقسم للاقسام الثلاثه هي الكلي الطبيعي. اون ماهیتی که مقسم این ستاست، یعنی سه اعتبار را به خود میگیرد، اونی که یکی از این سه اعتبار را دارد، میگه ماهیت یا اعتبار اول داره یا اعتبار، یعنی انسان، انسان یا به شرط شیء است یا به شرط لاست یا لا به شرط. کلی طبیعی هم انسانه که در ضمن یکی از این اعتبارات جلوه میکنه، مثل کلمه که یا در لباس اسم است یا در لباس فعل است یا در لباس حرف. اون ماهیتی که مقسم اقسام ثلاثه است هیل کلی و طبیعی. کلی طبیعی همینه که در منطقه میگفتن کلی طبیعی، یعنی همون انسانه، اونی که کلیت به او عارض میشه. لذا میگه و هیل لتی تعرض و هل کلیت و به ذهن، این همونیست که کلیت به او عارض میشه. البته کلیت عارض چیزی در خارج نمیشه، کلیت عارض میشه در ذهن، چون مفهومه که یا کلیه یا جزئی، عارض میشود به او کلیت در ذهن. فتقبل الانطباق علی کثیرین، پس قبول میکنه انطباق علی، چون کلیه قابل انطباق بر کثیرین. خب حالا این ماهیته که مقسم این اقسامه، آیا موجود است در خارج یا نه؟ وحیه موجود است در خارج، ولی نه با قید کلیت، خودش، خود او که اسمش میزنن لا به شرط مقسمی. اون لا به شرط، لا به شرط قسمی بود، یعنی لا به شرطی بود که یکی از اقسام بود، ولی خود انسان بالایی اونم لابشرطه، یعنی شرطی نداره ولی مقسمیه، لابشرط مقسمی. این موجود در خارجه، لوجود قسمین من اقسامها. چرا در خارج موجوده؟ چرا اون انسان موجود در خارجه؟ برای اینکه دو قسم از اقسام اون ماهیت، اون دو قسم چیه؟ عن المخلوط به شرط شی، انسان با خصوصیات زید در خارج هست دیگه، ول مطلقا، مطلقا در خارج هست، برای اینکه مطلقا مصداقش همون به شرط شی بود، یکیشم به شرط لا، یعنی به شرط شی هم مصداق مطلقه هم بود، مصداق به شرط شی مصداق مطلقه هم بود. پس بنابراین این ماهیتی که کلی طبیعی است موجود است در خارج، برای اینکه دو قسم از اقسامش موجودن. اگه دو قسمش نبود یکیش هم که بود باز موجود بود، ولی حالا دو تاش هست. یعنی شما اگه در عالم اصلا حرف نداشتید، در عالم اصلا فعل هم نداشتید، فقط اسم در خارج داشتید، بازم کلمه در خارج موجود. یک قسم از اقسام یک شی که در خارج موجود باشه خودش در خارج هست. حالا اینجا دو قسمش هست، برای اینکه موجود است دو قسم از اقسام اون ماهیت، یعنی مخلوطه و مطلقه در خارج. خب باشه اقسامش در خارج موجودن، چه ربطی به خودش داره؟ به فرمان والمقسم محفوظن فی اقسامه، مقسم در اقسام خودش محفوظه، چون قسم چیزی نیست جز همون مقسم با یه اعتبار اضافی، با یه چیز اضافی. مقسم محفوظ است در اقسام خودش، قهرن وقتی اینطوری بود موجودن به وجوده ها، موجود است به وجود اقسام. خب حالا در هر فردی یک کلمه هست، در هر اسمی یک کلمه شما دارید، یعنی هر اسمی خودش یک کلمه است، یا اینکه نه یک کلمه است که تو همه اسما موجوده. در انسان هم اینطور بگیم، همه انسان ها یک انسان است، یک کلیه، یک ماهیت حیوان ناطقه، یا اینکه نه هر فردی یک ماهیت حیوان ناطقه برای خودش. این یه حیوان ناطقه با هزار تا بند و بیل، اونم یه حیوان ناطقه دیگر است، نه اون همین حیوان ناطق باشه. پس بنابراین والموجود منها فی کل فردن غیر الموجود منها فی فردن آخر، اونی که موجود است از این ماهیت در هر فردی غیر اونیست که موجود است از این ماهیت در فرد دیگر. غیر اوست یعنی عددن دوتاست، الان نه اینکه یکیش حیوان ناطق باشه یکیش نوعش چیز دیگه باشه، بالعدد غیر هم، یعنی کثرت عددی داره، ولی نوعشون همشون چی هست؟ حیوان ناطق، همشون انسان هست، کثرت نوعی نداره چند نوع باشه، نه. غیر اوست بالعدد، یعنی عددش چند تاست، این یه حیوان ناطقه، اون حیوان ناطق دوم است، اون حیوان ناطق سوم است، اون حیوان ناطق چهارم است، نه اینکه اولی حیوان ناطق باشه دومی سنگ باشه، نه. اون چی که موجود است از این ماهیت در هر فردی غیر اونیست که موجود است از این ماهیت در فرد دیگر. غیر اوست بالعدد، یعنی تعداد زیاده داره، متعدده، عددش زیاده. ولو کان واحدن، بگید نه آقا یکیه، اونطوری که اون مرد همدانی گفت، معروفه به قول رجل همدانی در کلیه طبیعی، رجل همدانی میگفت که نه آقا جون، یک انسانه که در همه افراد موجوده، یک انسانه. میگه ولو کان واحدن، اگر بخواهد اونی که موجود است در همه افراد یکی، موجودن به وحدتهی فی جمیع الافراد، که موجود باشه همون یکیه با یکی بودنش در همه افراد. خب این چه اشکال داره؟ دوتا اشکال. اول اینکه لکان الواحد و کثیرن به اینه، باید واحد کثیر باشه، خود اون واحده به اینه، نه اینکه کثیر باشه مالش. زید واحده ولی مالش کثیره، اون هیچ اشکال نداره، ولی زید واحده ولی خودش به اینه زید کثیره، این نمیشه. اینجا همینه، میگیم این واحده ولی در عین حال خودش به عینه کثیره. اگر بخواهد اون چه که موجود است از این ماهیت مثل انسان واحد باشه و موجود باشه به وحدتهی در جمعی افراد، با
باید این انسان واحد کثیر باشه، چون افراد کثیرن، اونم تکی تو همه هست، پس او باید در این اینکه تک هست همه باشد، پس در این اینکه واحد است کثیر باشه. خود او که یکیست کثیر است، به عینه کثیر باشه و هو محال، و این محال. البته یه شیئی کثیر باشه غلامش هیچ اشکال نداره، زیدان کثیرون غلامو. این به عینه ها رو در باب تحکی در ارموزش به نظرم داشت که به عینه و نفسه و اینا رو میاریم برای چی؟ برای اینکه وقتی من میگم رعی تا زیدن، طرف میگه که نه بابا این که کیه که بتونه مثلا زید رو زیارت کنه، این حتما در خونه زید رو دیده میگه رعی تا زیدن، یا غلام زید رو دیگه میگه رعی تا زیدن. میگم نه، رعی تا زیدن نفسه عینه، یعنی خودش رو دیدن. حالا اینجا این شی اگه خودش بخواد کثیر باشه، یعنی با اینکه واحده خودش کثیر باشه، نه اینکه چیزی دیگه‌اش کثیر باشه، خونه‌اش کثیر باشه، غلامش کثیر باشه، نه افرادش کثیر باشه، مثل اینجا بگیم نه خودش واحد افرادش کثیر، هیچ اشکال نداره. ولی اون رجل همدانی میگفت خودش واحده و در عین وحدت چیه؟ خودش کثیره، یعنی همون یکی شخصی، هم زید است، هم عمرو است، هم بکر است، هم تقیست، هم نقی. این معلومه نمیشه. اگر واحد باشه و موجود باشه به وحدتهی در جمعی افراد، باید واحد کثیر باشه خودش، یعنی همون خود واحده باید کثیر باشه و این محاله، چون اجتماع متقابله اینه. چه اگه واحد کثیر نیست، اگه کثیر واحد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که وکان الواحد و بالعدد متصفن به صفات متقابله. اگر بخواد یه انسان همه اینا باشه، پس یه انسان هم بلند هم کوتاه، هم سفید هم سیاه، هم کوسه است هم ریشبند، و همینطور باید متصف باشه به صفات متضاد به شخصه. بابا موها اجتماع ضدین میشه هزارها بار، نه یه بار. تمام شد. فصل سوم از مباحث ماهیت ذاتی و عرضیه. بفرمان اون چیزایی که در ذات ماهیت دخالت داره که اگه نباشن ماهیت نیست، اونا بهش میگن ذاتی. ذاتی یعنی منسوب به ذات، یعنی مرتبط با ذات، یا نسبته، یعنی اونایی که ذات سازن، اونایی که توی ذاتن، مثل چی؟ مثل حیوان و ناطق برای انسان. اگه حیوان نباشه ماهیت انسان نیست، اگه ناطق هم نباشه ماهیت انسان نیست، اینا روش میگن ذات. ولی هرچه غیر اینا باشه بهش میگن چی؟ عرضی. و خود عرضی مثل چی؟ مثل زاهک برای انسان، مثل مستقیم القامه برای انسان، مثل ماشی برای انسان. خب عرضی میفرمان دو جوره. یه عرضی است که اسمشو میذارن محمول به زمیمه، یه عرضی است که اسمشو میذارن خارج محمول. برای اینکه اگر اتصاف اون ذات به این عرض متوقف است، عرضی یعنی چیز خارجی دیگه، متوقف است برای این که یه چیزی به او زمیمه بشه، که تا زمیمه نشده نمیشه گفت این ذات متصف است به این عرض، باید یه چیزی بهش زمیمه بشه، که تا زمیمه نشده ما اصلا نمیتونیم این عنوان را از این شیء انتزاع کنیم. به این میگن محمول به زمین. مثل چی؟ مثل ابیض برای جسم. جسم رو کی میشه عنوان ابیض ازش گرفت؟ وقتی که بیاض که یک عرضی است اومده باشه و به این جسم زمیمه شده باشه. جسم علاوه بر اینکه جسم سفیدی هم داشته باشه، اگه اومد سفیدی به این زمیمه شد، مفهوم ابیض را از این چی میکنیم؟ انتزاع میکنیم و این شی به ابیض متصف میشه، یعنی مفهوم ابیض را بر او هم میکنیم، میگیم هاذا الجسم ابیض. پس ابیض برای جسم عرضی هست، روشنه، یعنی بیاض تو حقیقت جسم نیست. جسم جوهر و ابعاد ثلاثه، تموم، هیچی دیگه نداره. پس بیاض خارج از ذاتشه، و اگر بخواهد متصف بشه به بیاض که بگیم ابیض، باید بیاض بیاد بهش زمیمه بشه. پس ابیض عرضی است و محمول است به زمیمه، یعنی هم میشه به سبب اینکه یه چیزی به اون شی زمیمه شده باشه به نام بیاض. این روشنه، مهمش اون دومیه، دقت کنید. قسم دوم خارج محمول. خارج محمول یعنی اونی که بیرون میاد از خودشه، از خودشه انتظار میشه بدون اینکه چیزی به او زمیمه شده باشه و بر او حمل میشه. از خودشه، نه اینکه ذاتیش باشه. اگه ذاتیش باشه که دیگه اصلا از مقسم خارجه. مثل چی؟ مثل بالا، عالی. یه سقف بالاست و این کف پایین است. این پایین و بالا دو تا عرضه، یعنی ذات سقف توش بالا بودن نیست. اونی که ذات سقف رو تشکیل میده اون امر جوهریه است، یعنی اون جسم است. سقف اون جسمه، بالا بودن یه امر عرضی اضافه است، بعدا خواهد آمد، از مقوله اضافه است بالا و پایین. خب این مقوله اضافه یه چیزیه در خارج، یعنی این یه چیزی میاد بهش اضافه میشه به نام، اونجا سفیدی میگفتیم، اینجا بگیم بالایی، یا نه همین جسم وقتی اونجاست ذهن از او مفهوم عالی را انتزاع میکند بدون اینکه چیزی بهش زمیمه شده باشه، و وقتی انتزاع کرد بر او حمل میکنه. لذا میگن اضافه امریست اعتباری، یعنی ما به هزاء مستقل نداره، موجود است به وجود منشأ انتزاعش، یعنی همون سقف که هست میگیم بالا هم هست، بلا بالا بودن یه چیز نیست. مثل پدر بودن، پدر بودن هم یه نوع اضافه است. زید پیش از این که پدر بشه با بعد از این که پدر میشه چیزی به او اضافه نشده، چیزی به او زمیمه نشده، اون وقتش با حالاش از نظر وجود و از نظر عوارض وجود چیزی کم و زیاد نشده در خارج، ولی الان متصف میشه به انهو ابو، یعنی مفهوم ابوت از خود این، از خود این وجود انتزاع میشه و بر او هم میشه. و همه اضافه ها همینطوره، اخوت هم همینطوره. این مفهوم هایی رو که عرضی هستن، یعنی خارج از ذاتن، ابوت ذات زید نیست، ذات زید حیوان ناطقه، ابوت یه چیزیست خارج از ذاته، لذا اون وقتی هم که پدر نبود ذاتش محقق بود، حیوان ناطقش بود. پس این امر عرضی است، ولی عرضی از اون عرضی هایی نیست که چیزی به شی لازم باشه زمیمه بشه تا بعد از زمیمه ما متصفش کنیم به این صفت. نه، یه اضافه و رابطه‌ای پیدا میشه بین او و یه فرزندی. تا حالا فرزند نداشت، فعلا معنا نداشت که رابطه داشته باشه این با فرزند، چون تا طرف رابطه نباشه که رابطه محقق نمیشه. ولی حالا که بچه دار شد، طرف رابطه اومد، اون رابطه محقق شد، و همین محقق شدن رابطه باعث میشه که متصف میشه زید به انهو ابو. رابطه چیز نیست یا زمیمه بشه، رابطه یه چیز نیست که مندک کس در دو طرف، یه چیز زمیمه نیست. به این میگن خارجه. پس به ابون میگن چی؟ به آلن میگن چی؟ میگن خارج محمول. خارج یعنی بیرون اومده از خودشه، نه خارج یعنی امر عرضی و خارجی. چون اگه این باشه که اون اولی هم عرضی بود، محموله به زمیمه هم عرضی بود. خارجه یعنی از تو خودش بیرون اومده و بر او حمل شده، المحمول. تمام شد. بعد از اینکه عرضی رو دو قسمش رو بیان میکنن، وقت بعد میفرمایند که ذاتی سه تا خاصیت داره. خاصیت اولش اینه که ذاتی احتیاج نداره ثبوتش برای ذاتی به برهان. یعنی شما که میخواید بگید که انسان حیوانه یا انسان ناطقه، اگه انسان رو معناش رو حیوان ناطقه فهمیدید، دیگه حیوان بودنش براتون ثابت کردن نمیخواد. حیوان بودنم فهمیدید توش هست، ناطق بودنم توش هست، یعنی بیان و ثبوته، احتیاج به برهان نداره. احتیاج فرمودن به حد وسط نداره، برای اینکه همه اونی که کار میکنه تو برهان چیه؟ حد وسط است. به جای اینکه بگن احتیاج به برهان نداره، میگن احتیاج به حد وسط نداره. چون موضوع محمول، یعنی اصغر و اکبر از اولم بودن ولی مشکوک بودن. العالم و حادث رو من شک داشتم درش، ولی هم عالم رو تصور کرده بودم هم حدوث رو. اونی که اومد و این مسئله رو یقینی کرد چی بود؟ اون متغیره که یه طرف اومد هم شد بر این، از اون طرف هم اون اومد بر این، بر اون متغیره هم شد. یعنی از یه جا این متغیره اومد متحد شد با عالم، از یه جا همین متغیره اومد متحد شد با حادث. و چون این یک امر واحد است با هر دوی اونا متحد شده، پس معلوم میشه اون دوتا یه اتحادی دارن. گفتم العالم و متغیرون، العالم و متغیرون هم یعنی چه؟ یعنی عالم همان متغیره، کل متغیرن حادث، هر متغیری همان حادث است. اگه اون همین است و این هم همان است، پس اون اولی هم همون آخری است، یعنی العالم و عالم. پس اونی که کارگشایی میکنه حد وسط است. لذا به جای اینکه بفرمایند که ذاتی احتیاج به برهان نداره، میگن ذاتی احتیاج به حد وسط نداره. یه مسئله دوم اینه که ذاتی احتیاج به علت نداره. حد وسط رو بهش میگن واسطه در اثبات. یعنی اگه بخوای ثابت کنی یه چیزی را برای یه چیزی، احتیاج داره به چی؟ به حد وسط، به برهان. ثابت کنی که عالم حادثه، به اون میگن واسطه در اثبات. یعنی اونی که واسطه در علم، یعنی شما میدونستی یا نمیدونستی عالم حادث بود، شما به وسیله این برهان علم پیدا کردی به اون واقعیت. پس برهان واسطه است برای علم شما، یعنی واسطه است برای اینکه بر شما اثبات کند یه واقعیت ثابتی را. بذارش میگم واسطه در اثبات. ولی به من خاصیت دوم میفرمان ذاتی احتیاج به علت، یعنی واسطه در ثبوت نمیخواد، یعنی برای پیدایشش، برای وجودش احتیاج به علت نداره. خب یعنی چه؟ یعنی ناطق احتیاج به علت نداره؟ یعنی واجب الوجوده؟ فرمان نه، اینکه میگیم احتیاج به علت نداره، یعنی یه علت جداگانه غیر خود انسان نمیخواد. یعنی اون علتی که انسان رو ایجاد کرد، همون ناطق را هم ایجاد کرده به عین ایجاد انسان. یعنی ایجادش انسان را ایجاد ناطق هم هست، ایجاد حیوان هم هست، چون حیوان و ناطق چیزی جز همون انسان نیستن، تو ذات انسان هستن. پس اگر تو ذات او هستن، علتی که اون شیء رو ایجاد کرده، اینایی که تو ذاتش هم هست ایجاد کرده، پس اینا احتیاج به علت جداگانه ندارن. اینم امر دوم. امر سوم اینه که ذاتیات مقدمن بر ذات، چون سازنده ذاتن. جنس و فصل باید اول محقق بشه تا نوع محقق بشه. اینا رو بخونید. فی معنی الذاتیه و العرضی، المعان المعتبرت فی الماهیات المأخوذت فی حدودها، اون معانی که معتبر شده، اعتبار شده در ماهیات، به طوری که اخذ شده در حدود ماهیات، در تعریف ماهیات، که ماهیات وقتی میخوای تعریف کنی باید اونا رو بیاری، که همون جنس و فصله. و هی التی ترتفع الماهیت و ارتفاعها، و اونها اون معانی اونایی هستن که از بین می رود ماهیت با از بین رفتن اونها. اگه اونها رو ورداری ماهیت هم نیست، حیوان ورداری انسان نیست، ناطق ورداری انسان نیست. این معانی اینطوری رو تسمى ذاتیات، بهش میگن ذات. ولی و ما ورا ازالک عرضیاتون که محمولتون، که حمل میشه بر ماهیت. حالا این عرضیات دو قسمن، فا این توقف انتزاؤها و حملها الان زمامن، اگر متوقف باشد انتزاع این عرضیات که ما ذهنمون میخواد انتزاع بکنه مفهوم حارا، متوقف است برای اینکه حرارت بیاد به این جسم زمیمه بشه، و بعد که میخواد حار رو نابرو حمل کنه باید حرارت زمیمه شده باشه. اگر انتزاع این عرضیات و حمل این عرضیات بر اون شی متوقف باشد بر انزمام، سمیت یه همچین عرضیاتی محمولات به زمیمه، به اینها میگن محموله به زمیمه، مثل هارون برای جسم، کانتزاء الهار و حملها علی الجسم، مثل اینکه هارون را انتزاع میکنیم و بعدم هم میکنیم همین را بر جسم. از چی؟ از خود جسم که نمیشه انتزاع کنی هارون را و بعدم برو هم بکنی بگی الجسم هارون. انتزاع میکنیم هارون را و حملش هم میکنیم حرارت را بر جسم، از انزمام حرارت به جسم. حرارت که اومد به جسم زمیمه شد و گرم شد و وقت میتونیم بگیم هارون. و الا اگر نه چیزی به او زمیمه نمیشه ولی در این حال حمل میشه، فالخارج المحمول، به اون میگن خارج محمول. مثل اونجایی که رابطه ای محقق میشه، رابطه زمیمه ای نیست که بیاد به اون زمیمه بشه یا به این زمیمه بشه، رابطه همیست که بین این دو طرف محقق میشه و خودش یه چیزی اصلا نیست، یه چیزی که ما به هزا داشته باشه نیست تا بیاد زمیمه بشه. پس بنابراین عالی از رابطه ای که سخت با پایین داره انتظار میشه، چون که جانی برای همین سخت انتظار میشه از رابطه ای که سخت داره با طبقه بالایی. پس از رابطه عالی و دانی انتظار میشه، رابطه که خودش چیزی نیست که بیاد زمیمه بشه بچه. پس بدون این که به سخت چیزی زمیمه شده باشد، عالی و سافل برو هم میشه، کل عالی و سافل. تمام. و ذاتی یمیز من غیرهی به وجوه من خواصه، ذاتی تمیز داده میشود از غیر ذاتی با سه وجهی که این سه وجه از خواص ذاتی هستن، چون اینا ویژگی های ذاتی هستن، هر جا این ویژگی ها رو ما دیدیم ذاتی رو میشناسیم. پس ذاتی تمیز داده می شود، فرق گذاشته می شود بین ذاتی و غیر ذاتی به سه وجه که از خواص ذاتی هن، چون این خاصیت ها رو داره پس فرق داره با چیزی که اینا رو نداره، با عرضی. منها یکی از اون خواص اینه که ذاتیات بینتون، ذاتیات بدیهی هن، بینن، احتیاج به برهان ندارن، یعنی لا تحتاج و فی ثبوت حالز ذاتی الا وسط، در ثابت شدنشون برای ذاتی، یعنی برای اونی که این ذاتی ها مال اوست، ناطق و حیوان، ثابت شدنش برای انسان احتیاج به حد وسط نداره. برای اینکه انسان اگه من معناشو فهمیدم پس حیوان ناطق هم توش هست دیگه، احتیاج نداره به اینکه اگه انسان تصور کردم حیوان ناطق تصور شده، برخلاف عالم و هرچی تصور بکنی حادث تصور نمیشه. ذاتیات بینن، یعنی در ثبوتشون برای ذاتی احتیاج به حد وسط و برهان ندارن، برهان ندارن ولی چون حد وسط هم تمام بار برهان را به دوش میکشه، لذا میگن احتیاج به حد وسط. خاصیت دوم این که ذاتیات غنیتون عن السبب، بی نیاز از علتن، به معنی انها لا تحتاج الى سبب وراء سبب ذاتی، بی نیاز از سبب، نه اینکه واجب الوجودن، به این معنا که اینها احتیاج ندارن به علتی غیر از علت ذاتی، اون صاحب ذاتی. صاحب ذاتی انسانه، اگه علتش موجود شد حیوان مناطق هم موجودن، پس دیگه اونا یه علت جداگانه نمیخوان، برخلاف عرضی. انسان که موجود شد کتابتش علت جداگانه میخواد، اگه علتش اومد کتابت هم میاد، اگه نیمت نمیاد. اینها احتیاج به علتی غیر از اینو بهش میگن واسطه در ثبوت. اون اولی هم گفتم واسطه در اثبات، ذاتی واسطه در اثبات نمیخواد، اینجا میگن ذاتی واسطه در ثبوت نمیخواد، یعنی علت نمیخواد، علت ایجادی نمیخواد، یه علت نمیخواد که او رو ایجادش کنه، بلکه علتی که ذات را ایجاد کرده اون اینا را هم ایجاد کرده. یعنی فعلت وجود الماهیه به عینها علت و اجزاء از ذاتیه، اونی که علت وجود ماهیته خود همو علت به عینها شخص خود او علت برای اجزاء ذاتیش هم هست، اجزاء ذاتی ماهیت هم هست. و منها اینکه اجزاء ذاتی متقدمتون علی ذات ذاتی، چون سازنده ذات ذاتی هستن، سازنده ذاتن، تقدم داره هر جزئی بر کل. السلام علیکم و رحمت الله.